ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز سه‌شنبه 25 شهریور سال 1399 خورشیدی برابر با 15 سپتامبر سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
ممنون شاهین، درود به شما همراهان رادیو فردا. شماری از اساتید دانشگاهی در کشورهای مختلف جهان در نامه‌ای خواستار آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران شدند. در این نامه سرگشاده که خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل نوشته شده، از دولت‌های درگیر در پرونده‌های این زندانیان خواسته شده است برای آزادی آنان تلاش کنند. نویسندگان نامه با اشاره به زندانیان دو تابعیتی مانند سیامک نمازی، مراد تاهباز، فعال محیط زیست، فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی و نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز، دادگاه‌های برگزار شده برای آنان را غیر عادلانه خواندند. نوام چامسکی، مرساد بروجردی، حال اسفندیاری، محسن کدیور، گری سیک و بیژن خواجه‌پور از امضا کنندگان این نامه‌اند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی و اطلاعات سپاه پاسداران تا کنون 10 تن از پژوهشگران و اساتید دانشگاه دو تابعیتی را در سالهای اخیر به اتهام همکاری با کشورهای خارجی بازداشت و در دادگاه‌های غیرعلنی محاکمه و محکوم به زندان کردند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی سریع زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شد. میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در این بیانیه گفته است در ایران مدافعان حقوق بشر از جمله مدافعان حقوق زنان، وکلا، فعالان کارگری و معترضان همچنان از ارعاب، پیگرد قانونی و بدرفتاری رنج می‌برند. خانم باچله با اشاره به ادامه اعتصاب غذای نسرین ستوده تأکید کرده که وی کماکان نگران محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی از حق آزادی موقت بازداشت شدگان در دوران همه‌گیری بیماری کووید 19 است. در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا به عنوان یک اقدام فوری برای حفظ بهداشت و سلامت عمومی آزادی‌های موقتی بیشتری اعطا کرده و زندانیان سیاسی و عقیدتی را سریع آزاد کنند. شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران با صدور بیانیه ای از تخریب مزار اعدام شدگان دهه 60 در اهواز خبر داد. بر اساس این بیانیه، مقامات جمهوری اسلامی به بهانه احداث اتوبان در پاداش شهر اهواز گورهای دست جمعی را که با قطعات بزرگ سیمانی مشخص شده بودند از بین برده است. در این بیانیه که رونوشت آن به دبیر کل سازمان ملل، شورای امنیت این سازمان، عفو بین الملل و چند نهاد دیگر ارسال شده، از آنها خواسته شده برای جلوگیری از این کار اقدام کنند. حکومت جمهوری اسلامی پیش از این نیز چندین گور دست جمعی را که محل دفن اعدام شدگان دهه 60 بود از بین برده است. در دهه 60 به ویژه در سال 67 هزاران زندانی سیاسی در شهرهای مختلف ایران به دستور مستقیم آیت الله خمینی اعدام شدند. بیشتر این زندانیان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و احزاب و سازمانهای چپگرا بودند. و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، میگوید ایران موفق شده با دوری از خام فروشی تحریم ها را دور بزند. آقای زنگنه که روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس شرکت کرده بود، با خودداری از تشریح راهکارهای دور زدن تحریم ها گفت اعلام این برنامه ها توضیح نقشه های عملیات در جنگ است. به گفته وزیر نفت، صادرات گاز در سال جاری به 80 میلیون متر مکعب در روز رسیده و ایران به یکی از بزرگترین صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی تبدیل شده است.
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما چکیده ای از اونچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اقدام تلافی جیانه علیه ایران در صورت هر گونه حمله جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم. ادامه واکنش ها به اعدام نوید افکاری را خواهیم داشت. موضوع تداوم گسترش ویروس کرونا در ایران را به آگاهیتون میرسونیم. و مسئله تشکیل تیم های ضربت در محلات تهران توسط سپاه پاسداران را هم به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش نشریه آمریکایی پولیتیکو مبنی بر برنامه ریزی جمهوری اسلامی برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی گفت هر حمله ایران علیه آمریکا به هر شکلی که باشد با حمله‌ای 1000 برابر بزرگتر به ایران پاسخ داده خواهد شد. در مقابل سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش نشریه پولیتیکو را رد کرده است. همکارم روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صفحه توییتر خود با استناد به گزارش رسانه‌ها نوشت ایران ممکن است برای یک ترور یا حمله دیگر علیه آمریکا برای انتقام کشتن رهبر تروریست‌ها قاسم سلیمانی برنامه‌ریزی کند. پایان نقل قول. آقای ترامپ اشاره کرد تصمیم آمریکا برای کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران به توصیف او به دلیل اقدامش در طرح حمله برای کشتن نیروهای آمریکایی و مرگ و رنجی که طی سالهای طولانی به بار آورده بود انجام شد. پیشتر نشریه آمریکایی پولیتیکو روز دوشنبه نوشته بود که مقامهای دولت آمریکا به استناد گزارش‌های اطلاعاتی گفتند که جمهوری اسلامی در حال توطئه برای کشتن لانا مارکس سفیر ایالات متحده در آفریقای جنوبی است. پولیتیکو نوشته بود این طرح به عنوان انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی برنامه‌ریزی شده و به نقل از یک مقام آمریکایی افسوده بود سفارت جمهوری اسلامی در پرتوریا نیز در این توطئه نقش دارد. مقام‌های آمریکایی به پولیتیکو گفتند از بهار گذشته در مورد تهدید جمهوری اسلامی علیه سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی با خبر بودند. سازمان امنیت داخلی آفریقای جنوبی نیز به این گزارش واکنش نشان داده و سخنگوی این سازمان ما وایسکات گفته است که آفریقای جنوبی در حال تعامل با تمامی شرکایش در داخل و خارج از کشور است تا نسبت به امنیت سفیر آمریکا اطمینان حاصل شود. او افزود که ماهیت این اتهام و تهدید مرتبط با آن به گونه است که سازمان امنیت داخلی آفریقای جنوبی نمیتواند فعلا جزئیات بیشتری در مورد آن ارائه بدهد. دولت آمریکا قبلا هشدار داده است که هر اقدام تلافی جویانه ایران واکنش بسیار شدید نظامی این کشور را به دنبال خواهد داشت. در همین حال سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش پولیتیکو را رد کرد و آن را اتهام زنی و دروغ پردازی ضد ایرانی دانست. او گفت که جمهوری اسلامی کشته شدن قاسم سلیمانی را نمی بخشد و نه فراموش می کند و پیگیری حقوقی بین المللی این قضیه را در تمامی سطوح ادامه خواهد داد. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و همچنین ابو مهدی مهندس فرمانده گروه کتایب حزب الله عراق در حمله پهپادهای آمریکایی در بغداد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود انتقام سختی در انتظار کسانی است که دست به این کار زدند. پس از آن سپاه پاسداران حمله موشکی به یک پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق انجام داد که به دلیل آگاهی و آمادگی قبلی آمریکا تلفات جدی به بار نیاورد. اما همان شب دو موشک پدافندی نیز از سوی سپاه پاسداران به یک هواپیمای مسافربری اوکراینی شلیک شد که همه 176 سرنشین آن کشته شدند.
بله، گزارشی بوده از همکارم روزبه بلهری و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه کنید.
سوال بسیار مهمی که در رابطه با نوید افکاری وجود داره، این جانباز دیگر میهن، این هست که آیا نوید واقعا اعدام شد یا اینکه زیر شکنجه جان باخت؟ به خاطر اینکه با این عجله اعدام نوید بدون که اجازه بدن که خانواده‌شون رو ببینن و یا حتی در آخرین لحظه موقع دفن اون حتی بذارن خانواده صورتش رو ببینن که شایعاتی وجود داره که حتی آثار شکنجه روی صورتش وجود داشته، آیا واقعا نوید اعدام شد و یا اینکه زیر شکنجه جان باخت؟
حاکمان ظالم بر ایران، میرسد روزی که به پای میز محاکمه قرار بگیرن و تقاص خون نویدها و پویاها را پس بدن و تقاص اشکای مادران این جوانان را که در خیابانها به قتل و غارت کشیدن و هر روز جوانانمان را به پای اعدام میکشانند. میرسد آن روزی که حاکمان ظالم بر ایران پای میز محاکمه قرار بگیرند و خودشان انتقاصها را پس بدن. حاکمان ظالم بر ایران، میرسد روزی که به پای میز محاکمه قرار بگیرند و تقاص خون نویدها و پویاها را پس بدن و تقاص اشکای مادران این جوانان را که در خیابانها به قتل و غارت کشیدن و هر روز جوانانمان را به پای اعدام میکشانند. میرسد آن روزی که حاکمان ظالم بر ایران پای میز محاکمه قرار بگیرند و خودشان انتقاصها را پس بدن.
واقعا دلم گرفت، انگار یه عمری این نوید میشناختم. خیلی گریه کردم. لعنت کنه با اسوانی شو که این جوانامون قربانی یک سری سیاست‌های بی‌محابای این رژیم میشن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همونطور که در آغاز این مجله نیمروزی در گزارش همکارم روزبه بلهری شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش نشریه آمریکایی پولیتیکو مبنی بر برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی گفت هر حمله ایران علیه آمریکا به هر شکلی که باشه با حمله هزار برابر بزرگتر به ایران پاسخ داده خواهد شد. برای بررسی بیشتر این موضوع دو مهمان در این برنامه داریم که پشت خط تلفن همراه ما هستند، آقایان حبیب حسینی فرد از آلمان و دامون گلریز از هلند. هر دوی آقایان تحلیلگر سیاسی هستند. با آقای گلریز شروع کنیم. سلام آقای گلریز، ممنون از اینکه به ما پیوستید در این برنامه. میخواستم ازتون بپرسم این گفته رئیس جمهوری آمریکا که هر حمله ایران رو به هر شکلی که باشه با حمله هزار برابر بزرگتر پاسخ میدن، نظرتون در مورد این جمله آقای ترامپ چیه؟
درود بر شما مهمان گرامی و شنوندگان عزیز. این نخستین باری نیستش که آقای ترامپ حالا به همین شکل توضیح دادن و هشدار دادن که واکنش سختی رو نشون خواهند داد. اگه خاطرتون باشه مدتی پیش در خصوص حمله به 52 مکان حساس که به طور تلویحی یکی از اونها رو به عنوان بیت آقای آیت الله خامنه ای تعبیر شد اشاره کردن و گفتن که ما اینها رو شناسایی کردیم و اگر ایران بخواد به منافع امریکا و به سربازان امریکا حمله ای بکنه طبیعتاً ما با یه همچین واکنشی شما رو مواجه خواهیم کرد. به علاوه اتفاقی که در مورد کشتن آقای قاسم سلیمانی افتاد پیام مشخصی رو به تهران داد و پیامم این هستش که آمریکای دونالد ترامپ میتونه کارهایی رو انجام بده که بقیه رؤسای جمهور انجام ندادن، مثل کشتن یکی از شاید شخص دوم نظام جمهوری اسلامی در عراق، یعنی قاسم سلیمانی، و این اراده رو داره که واکنش نشون بده اگر لازم بشه برعکس گذشته.
آقای حسینی فرد، رئیس جمهوری آمریکا در صفحه توییتر خودش نوشته طبق گزارش رسانه‌ها ایران ممکنه برای یک ترور یا حمله دیگه علیه آمریکا برای انتقام کشتن به گفته ایشون رهبر تروریستا قاسم سلیمانی برنامه ریزی کنه. فکر میکنین آیا واقعا جمهوری اسلامی دست به چنین اقدامی بزنه؟
اول به سلام با شما و مهمان شما و شنوندگان گرامی. واقعیتش اینه که ظرف این ماهای بعد از کشته شدن آقای سلیمانی، اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی کردن، خب گفتن که این حمله‌ای که به پایگاه آمریکایی‌ها در عراق شده اصولا انتقام ما نبوده، انتقام اصلی در راه خود آقای خامنه‌ای چند بار اشاره کرده و خب یک اظهارات دیگه هم داشتن مبنی بر این که در وهله اول همین که ما تلاش کنیم از طریق فشار نظامی و از طریق فشار سیاسی در درون عراق نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشند، این خودش ما به اعضای خوبیه برای مثلا دستگرمی در قبال اون کشته شدن آقای سلیمانی. به نظر میاد که خب این خواست جمهوری اسلامی یا این ایده خروج نیروهای آمریکایی چه از عراق و حتی از افغانستان هم آنچنان مطابق با میل اینها پیش نخواهد رفت. آقای کاظمی اصولا نخست‌وزیر یعنی عراق سیاست دیگه ای رو در پیش گرفته، با آمریکا یا بیشتر داره به اصطلاح همکاری میکنه و عربستان سعودی. از این جهت ممکنه که ایران در موازات این اصطلاح طرحی که داشته برای خروج نیروهای آمریکایی به عنوان ما به اعضای کشتن آقای سلیمانی، راجع به اینکه برخی اقدامات دیگه اینکه ضربه ای بزنه به خصوص به افرادی که روابط تنگاتنگی با خود آقای ترامپ هم دارن، اینها رو هم تو دستور کار گذاشته باشن، حالی اینکه کل حاکمیت یا بخشی از حاکمیت خب اونجا یه بحثه.
ببینید، به نوشته نشریه پولیتیکو، سفارت جمهوری اسلامی در پرتوریا هم در این توطئه قتل سفیر آمریکا قرار بوده نقش داشته باشه. اگر آشکار بشه که واقعا سفارت ایران قصد چنین برنامه ریزی رو داشته، چه عواقب سیاسی برای ایران میتونه داشته باشه آقای حسینی فرد؟
واقعیتش اینه که این که خود سفارت جمهوری اسلامی اصولا از طرف کی اداره میشه، از یاد نبریم که اون دیپلمات ایرانی که در اصولات برخی طرحا برای حمله به اون اجتماع مجاهدین دست داشت در اتریش و در آلمان، اومد دستگیرش کردند. اون بعدن خب دولت آقای روحانی به نوعی مستقیم و غیر مستقیم خواستن اظهار تبری بکنن که این رفتی به ما نداشته، حتی دنبال کار این دیپلمات اصولا نگرفته دستگاه دیپلماسی ایران. ولی به هر صورت سپاه پاسداران، نیروهای دیگه‌ای که به هسته سخت قدرت در ایران وصلن، اینها هم در درون سفارت جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن، بسیاری از کارهاشون از این طریق پیش میبرن. طبیعیه که اگر مشخص بشه با توجه به خصوص اظهارات نسبتاً مبهمی هم که مقامات آفریقای جنوبی کردن، تکذیب نکردن خبر پولیتیکو رو، یعنی اینکه اونها هم آنچنان اطلاعاتی در دست ندارن که بخوان تکذیب بکنن، از این جهتش اگر واقعا مسلم بشه و که جمهوری اسلامی یک همچین طرحی داشته، دیگه صرفا با آمریکا طرف نیست، با دستگاه به قولن سیاسی بین المللی، با اروپایی ها، با چین، حتی با روسیه، با متحداش هم در اینکه بتونن دفاع بکنن از وضعیت جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی پیش با مشکل خواهند مواجه خواهند شد. و به خصوص دولت آقای ترامپ در این که بتونه متحدای خودش رو در اروپا این بر اون بر پیش از پیش بسیج بکنه و اونها رو از این امتناعی که میکنن نسبت به تحریم ها علیه ایران بیاره بیرون و به صف خودش به پیوندونه، اون هم براش آسان‌تر خواهد شد.
آقای گلریز، من دیدم مدتی پیش شما در جایی گفته بودین، دقیقا اگه بخوام بگم در ایندیپندنت فارسی، که دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی تحریک آمریکاست. فکر میکنید آشکار شدن این موضوع در راستای همون تحلیل شما باشه؟
طبیعتا همینه. ببینید، من مدتی پیش در خصوص همین موضوع نفتکش هایی رو که با خرابکاری مواجه می شد این مطلب رو نوشتم و موضوع این هستش که جمهوری اسلامی طبق روند 40 ساله گذشته خودش، میدونید، از یک جهت به وسیله سپاه پاسداران و از یک جهت به وسیله دستگاه وزارت امور خارجه یا آقای ظریف یا به طور کلی بخش پروپاگاندا، سعی میکنه که سیاستهای خودش رو جلو ببره، به معنای اینی که سپاه پاسداران تولید فرصت میکنه به نگاه خودشون و دستگاه دیپلماسی اینو تبدیل میکنه به روشی برای اینکه بتونه وارد گفتگو بشه. نمونهش دقیقاً یک سال پیشه که فکر میکنم همین روزها بود اگه خاطرتون باشه.
بله.
به سایت به نیروگاه نفت عربستان سعودی حمله شد و بعدا مشخص شد که توسط سازمان ملل، این توسط احبادها و موشکهای سپاه بوده. این روشی هست برای جمهوری اسلامی که از این طریق باب گفتگو و از این طریق بتونه در عمل سیاست رو به جای گفتگو کردن و دیپلماسی زیر فشار بذاره. ولی من فکر میکنم برعکس گذشته، به خاطر اینکه آقای دونالد ترامپ شخصیتی متفاوته نسبت به رؤسای جمهور پیشین امریکا، اتفاقا این نوع تحریک ها میتونه به نفع انتخاب مجدد ترامپ تمام بشه. یعنی اینکه شما تصور بکنید که چقدر این اتفاقی که الان در مورد آفریقای جنوبی افتاده و اینکه مطرح شده که جمهوری اسلامی به دنبال ترور مقامات آمریکایی هست، چقدر کمک میکنه به این روایت امریکا.
بله.
که نباید با جمهوری اسلامی مذاکره کرد و اروپایی ها باید با آمریکا همراه.
بله.
باشن در فشار حداکثر.
ممنونم از شما آقای گلریز و همینطور از آقای حبیب حسینی فرد که در این بخش از برنامه ها همراه ما بودید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگر خبرهای امروز رو دنبال کرده باشید میبینید که دوباره شاهد افزایش تعداد بیماران و مبتلایان بیماری کرونا به خصوص در تهران هستیم. همکارم حمید فاطمی که این خبرها رو دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست. حمید، میخواستم از شما بپرسم مقامات ایران در این مورد چی میگن؟
بله شاهین، دکتر علیرضا رئیسی، بهتر از او شروع بکنیم، معاون بهداشت وزیر بهداشت، از خیز مجدد کرونا در تهران خبر داده و گفته تعداد بیماران مبتلا به ویروس کووید 19 در تهران طی یک هفته گذشته در مقایسه با هفته قبلش 2 برابر شده. آقای رئیسی دوباره تاکید کرده که این ویروس پیچیده‌ای است با رفتارهای ناشناخته و عجیب، اما او گفته که با این حال این ویروس به تعبیر معاون وزیر بهداشت یک صداقتی هم در وجودش هست و اون اینه که هر کسی رو که به قلمروش وارد بشه حتما مبتلا میکنه و این تنها چیز ثابت شده در دنیا درباره این ویروسه. آقای رئیسی موارد گذشته رو یادآوری کرده که هر وقت پروتکل‌ها خوب رعایت شده، یعنی زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، شستشوی مرتب دست ها، شیوع کرونا کم شده و هر وقت این رعایت ها ضعیف شده و مسافرت ها و اجتماعات شروع شده، این بیماری خیز برداشته. معاون وزیر بهداشت در صحبتاش ادامه داده که در حال حاضر و بعد از تعطیلات اخیر مسافرت ها آغاز شد، رعایت ها کم شد و حالا در تهران در مقایسه 2 هفته اخیر با هم تعداد بیماران از روزانه 900 بیمار به 1800 بیمار فقط در استان تهران افزایش پیدا کرده. یعنی طی یک هفته میزان بیماران و بستری ها در تهران 2 برابر شده. آقای رئیسی گفته در برخی استانهای دیگه هم شاهد خیز بیماری هستیم و ابراز امیدواری کرده که دوباره با رعایت پروتکل ها بشه این خیز رو مهار کرد و به آرامش نسبی برگشت.
استان اصفهان هم وضعیتش به مراتب بدتر از پیک اول شده.
بله همینطوره. آرش نجیبی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان برخلاف برخی استانهای دیگه کشور هیچ نشانه از روند رو به بهبود نداره. گفته که ما از نظر تعداد موارد ابتلا به کرونا مشابه پیک اول در اصفهان هستیم، اما از نظر دامنه شیوع بیماری وضعیت به مراتب بدتر هست از پیک اول، به طوری که به گفته سخنگوی دانشگاه پزشکی اصفهان تعداد موارد مثبت کرونا در حوزه این دانشگاه در یک روز روز این هفته تقریبا معادل یک سوم تعداد کل موارد کشور بوده، تنها در استان اصفهان، و به گفته او از این نظر اصفهان جز استان‌های به شدت قرمزه که وضعیت خاصی داره. بعد گفته است که تعداد بیماران بدحال بستری در بیمارستان‌ها هم همچنان بالاست. موارد مرگ و میر ناشی از کرونا در اصفهان افزایش داشته. و موضوع مهم دیگری که شاهین مطرح کرده اینه که تعداد موارد ابتلا به کرونا در گروه سنی 6 تا 18 سال در اصفهان به شدت افزایش پیدا کرده، به طوری که 23% موارد کرونا مربوط به این گروه سنیه. و هشدار داده است که با توجه به اینکه در این گروه سنی 6 تا 18 سال حتی موارد فوت هم وجود داشته، اینها در انتقال بیماری خیلی مؤثر هستند و بنابراین اولویت باید این باشه که آموزش غیر حضوری در مدارس اصفهان باشه. البته بله، گفته که تصمیم گیریش در اختیار ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان اصفهان.
بله، ممنونم از همکارم حمید فاطمی. خب دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، این گزارش رو ما البته رفتیم، من الان اجازه بدید تا بله موضوع بعدی رو خدمتون بگم. محمد یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران گفته با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های بسیج، تیم‌های ضربت در مرحلات مختلف تهران تشکیل شده تا طرح امنیت محل محور را اجرا کنه. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، تا در این زمینه نظرش رو به ما بگم.
سالهاست که وظیفه ارعاب و سرکوب مردم را سپاه پاسداران به عهده گرفته و بعد این هم میدونیم که امروز جامعه ایران در واقع تبدیل شده به یک بشکه باروت و رژیم و ولایت فقیه و ایادی ولایت فقیه، حکومتگران در جمهوری اسلامی به شدت از مردم وحشت دارن و این شکاف عظیمی که بین خودشون و ملت به وجود اومده رو حس میکنن و میترسن و این ترس اونا سبب شده که سعی کنن مردم را بترسونن و مرعوب کنن. این حرکت ها در شهرهای بزرگ در تهران، مثل اعدام ها، مثل اعدام نوید افکاری و اعدام های قبلی که بعد از اعتراضات آبان ماه 98 مرتبا تکرار شده در کردستان، در خوزستان، در اصفهان، در تهران و حالا در شیراز نوید افکاری، اینا همه برای مرعوب کردن مردم از ترس اعتراضاتی که در پیشه و اینا خودشون می دونن که نهایتاً سرنوشتشون رو ملت ایران در یک جنبش عظیم اجتماعی معلوم میکنه. راهی دیگه در مردم نمونده جز اعتراض، جز ایستادن در برابر اینا، و سعی میکنن از این طریق تو محلات تیمهای ضربتی درست کنن، تیمهای سرکوب درست کنن تا مردم رو مرعوب کنن. من فکر میکنم که اینا یه طرحی دارن برای سال 1400 که هرچی یک جریان حزب اللهی رو به شکل منسجم بر ایران حاکم بکنن. البته حاکم هستند الان، حتی این امثال روحانی و این نیروهایی که خودشون از نظر اونا میان روح هستن و امثال هم، اینا رو همه بذارن کنار، یک دست بکنن و هرچی بیشتر فضای سرکوب رو تشدید بکنن در ایران. و اینا همه جزئی از برنامه هایی است که خامنه‌ای خواب دیده برای مردم ایران، برای که اگر رژیمش رو حفظ بکنه راهی به جز مقابله و سرکوب نداره. و من فکر میکنم که ما بایستی در روزهای آینده هم شاهد این حرکات رژیم باشیم و هم به احتمال خیلی زیاد همه این کارا نمیتونه جلوی اعتراضات آینده رو بگیره. جامعه ایران واقعا آبستن اعتراضات بزرگتر و قوی‌تر از آنچه که در آبان ماه 98 دیدیم. و من فکر میکنم تمام این تلاشایی هم که اینا میکنن مذبوحان هست و به جایی نمیره.
فرمانده سپاه محمد رسول الله محمد یزدی در همین زمینه گفته که قرار هست با استفاده از ظرفیت‌های پایگاه‌های بسیج این تیم‌های ضربت رو تشکیل بدن. البته در ابتدا فرمانده‌های سپاه پاسداران شرارت‌های به گفته اونها عناصر آمریکایی و ناامنی در شهرها رو توجیه تشکیل گشت‌های بسیج در محلات اعلام کردن. این توجیهات به نظر شما تا چه حد با واقعیت منطبقه؟
اصلا مطابق حرفهای اینا، الان محلات ایران، شهرهای بزرگ ایران به نوعی دست آمریکایی هاست و زیر نفوذ آمریکایی هاست و اینا بایستی برای نجات این شهرها و این محلات از دست آمریکا و سلطه آمریکا اقدام بکنن. خب ببینید چقدر مضحک و مسخره است. شما یک ملت بزرگی در برابر ایستاده، حالا هر چی میخوان بگین اینا علیه آمریکایی‌ها، کی باور میکنه از شما که در محلات تهران یا شهرهای بزرگ ایران آمریکایی‌ها نفوذ دارن و شما میخواین با نفوذ آمریکایی‌ها مقابله بکنید؟ خودشون هم میدونن، خودشون هم باور ندارن. و خب البته هیچ رژیم فاسد سرکوبگری هم نمیاد بگه که من میخوام مردم رو سرکوب کنم. همه این رژیم های سرکوبگر در سراسر دنیا همواره یه دشمن خارجی رو پیدا میکنن و اعتراضات مردمی رو وصف میکنن به نفوذ خارجی و دشمن خارجی. بلا استثناء همشون، به ویژه جمهوری اسلامی همواره کارش بوده. هیچ کم باور نداره طبیعتا.
گفتگوی بود با علی کشگر. روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده برنامه های ما باشید.